تنین تنهایی، برنامه از هنگامه عباسی.
از مرز سند می‌گذرم در بامیان با پیکر شکسته بودا، به مرز عاطفه خاک می‌رسم. پرندگان جاده ابریشم در آبگیر روشن چشمانش می‌شویندم. همراه گرد باد غزل‌های مولوی می‌رقصندم. بر فرش دست باف و ترنج خمیده سر شاید هزار غمزه چشمش تحویل می شود و این رواق آینه آفاق رنگ رنگ جهان را می فهمد و کنایه می زندم. این بار دلدار زخم خورده بلخ با گنج شایگان دلش، هی رابه ابرو کشیده شرقی بیتاب، طعم انار باغهای هرات، گرمای صخره‌های هندوکش، زاینده رود عاشقی شهر سوخته، دستی به خط خوش نوشته ترا، دستی به خط سورس، دستی به خط کوفی و نستعلیق. آتش همون که جان و تنت را در روزهای شادی و شیدایی دامن گرفت. آتش کده میادگاه بوسی زرتوش با نور و آب و خاک، همین که رقص شعله به پا کردی، پاپوش عشق گشتی و خاکستر هامون گریست و کوه خواجه فرو ریخت، صحرای لوت نمایان شد و مردمان فلات دیوانوار گریختند از ترس ابرهای اسیدی. کابل به بوی باروت عادت کرد. من در شکفته ترین بوته تمشک شعری برایت خواندم، شعری که واژه های غم‌آلودش زیر رواق کهنه پسکوچه های بلخ پیچیده است در نیمه های یک شب مهتابی. این شعری بود از محمد علی شاکری یکتا که از تار نمای پرتو نوری علا برداشتم و دلم خواست تو این برنامه بخونمش. که از هر دری که می روی باز می رسی به دروازه افغانستان، که حتی اگر چشمت رو هم ببندی باز می بینیش.
Thank you.
بازگردیم به تنین تنهایی. به تنین تنهایی در غربت که هرچی بیشتر میمانی دلتنگتری و قصه های مهاجرت با تمام تفاوتهاش ویژگی های مشترکی داره. ویژگی دردهای بریده شدن، کنده شدن و جدا ماندن از جایی که گذشته کودکی و هویت توست و بعد معلق شدن در خلا و در اون حالت بی‌وزنی به دنبال یافتن نقطه‌ای که قدرت بر زمین ایستادن پیدا کنی، جایی برای تکیه کردن، جایی برای وصل شدن. انگار که همین اشتراکاست که ناشناسی رو با شنیدن کلام اول میشناسی و دردم باهاش عیاق میشی. نشناخته رفیقش و شروع قصه رو که میشنوی تمام زیر و بم و روند قصه برات آشناست. قصه جاده های پردستنداز در امتداد هم. و اگر که هر دو زن باشید، سناریویی است که خودت نوشتی و نقشاشو مشترکاً بازی میکنید. در تنین تنهایی امروز میپردازم به این رفاقت ها، به این شباهت ها، به این رفاقت های از راه دور و میرم سرکی میزنم به خلوت گلناز قبرایی در آلمان. گلناز متولد سال 39 است، از شهری کوچک بر ساحل دریای خزر و تا 18 سالگی همانجا دوران دبستان و دبیرستان را گذرانده. اما وقتی که برای دخترها در این شهرستان کوچک امکان زیادی برای گذران دوران فراغت نبود، نه به این معنی که کودکی و نوجوانی سختی داشته باشد، ولی مثلا تصور آموختن زبان یا موسیقی یا حتی دوچرخه سواری آرزوی تقریبا محال بود که زیادم در بندش نبوده. بنابراین تفریحش در زمستان کتاب و تلویزیون و در تابستان دریا بود. پس از دیپلم به دانشگاه گیلان رفته و گمانم اگر انقلاب و اتفاقات پس از آن پیش نمی آمد هیچگاه تصمیم به ترک آنجا نمی گرفت. اما انقلاب رخ داد و او هم مثل بسیاری از جوانان دیگر با شور و اشتیاق به آن پیوست و وقتی هیجان تمام شد او ماند و فاتحان که علاقه چندانی به تحمل آنها در دانشگاه، ادارات، مدارس و نداشتند. روند کنار گذاشتن آنها از این مرکز البته به سادگی پیش نرفت. بعضی را کشتن، گرمی را گرفتن، جمعی را با تهدید مرعوب کردن و عده‌ای هم متواری شدن. آنها هم پس از پشت سر گذاشتن فراز و فرودهای چند ساله به این جمع پیوستند. سالهای اول تبعید برایش در مهی غلیظ گذشت. نمیدانست رفتنی است یا ماندنی. در گیری‌های پناهندگی، کاریابی، نگرانی برای بچه‌ها و تشخیص راه درست در رابطه با آینده‌شان وقتی برای او و نیازهایش نمی‌گذاشت. پس از چندین سال فرصت کرد که در کنار کار و رسیدگی به بچه‌ها وقتی هم به خودش اختصاص بدهد. کم کم سعی کرد به مطالعاتش سر و سامانی بدهد، چون هیچ وقت ارتباطش با دنیای ادبیات قطع نشده بود، به خواندن رمان‌های آلمانی رو آورد. با کمک اولین معلم آلمانیش که بعدها به دوستی خوب برایش بدل شد، گلچینی از کتاب‌های آلمانی را انتخاب کرد و خواند. چون از کودکی دوست داشت داستان‌هایی را که می‌خواند و فیلم‌هایی را که می‌بیند برای دیگران تعریف کند، هیچ وقت ارتباطش با زبان فارسی قطع نشده بود، به ترجمه کتاب‌هایی که بیش از همه توجهش رو به خود جلب میکردن پرداخت و حدود 15 سال است که به این کار مشغول است. گلناز عزیز، سلام و خوش آمدی به تنین تنهایی در رادیو پویا.
سلام به شما و سلام به شنوندگان عزیزتون. من خیلی ممنون از معرفی خوبی که کردی و امیدوارم که صحبت خوبی داشته باشیم با هم.
من خلاصه ای رو در مورد تو با شنوندگان در میان گذاشتم. تو بیشتر از خودت بگو.
دیگه همه حرفای گفتنی رو گفتی واقعا. من فقط میتونم الان بگم که چون اینجا ما اینجا تموم کردیم که من شروع کردم به ترجمه، میتونم یه خود از ترجمه هم صحبت کنم. دیگه چیز دیگه ای به نظرم نمیرسه. گفتنی ها رو همه رو خودت گفتی. من همون بله حدود 15 سال پیش شروع کردم. خیلی مسیر میشه گفت نمیشه گفت دشوار، حالا آدم بگه دشوار فکر میکنه اصلا دشواری هاش چی بوده و خیلی پیچیده است، ولی همین دشواری که تو کاری رو ترجمه بکنی، نصفی از تو اونجایی که میتونی وقت بذاری، با کلی عشق علاقه بکنی و اصلا ندونی که این کتاب در میاد در نمیاد، براش ناشر پیدا میشه نمیشه، تو این دنیایی که نمیشناسی کاملا ناشناسه، برای چون ما از دنیای ایران جدا شدیم اومدیم اینجا تو دنیای آلمان، من بیشتر کار معمولی کردم، کاری کردم، کار اقتصادی کردم و دنیای ادبیات اینجا رو هم نمیشناختم اصلا، برام بسیار ناشناس بود، و کتابای رو ترجمه کنی و فکر و احساس بکنی که نمیتونی، شاید هم هیچ وقت نتونی درشون بیاری. میشه گفت بالاترین مشکل هم بزرگترین مشکل همون کار در یک تونل تاریکی که نمیدونی کی خلاصه خونده میشه. آدم هیچ وقت وقتی قلم میذاره رو کاغذ، وقتی به قصد دیده شدن دیگران این کار رو انجام میده، وقتی با این قصد انجام میده که میخوام این کار رو بدم دیگران بخونن، نه مثلا یاد داشته های تنهایی که آدم بر خودش مینویسه، اونها اصلا از اولم قصد چاپشون نده، اصلا این تصور که من این کارو میکنم و شاید چاپ نشه خودش بالاترین چالشه توی این مسیر. من میتونم بگم من 3 تا کتاب رو پشت هم نوری ترجمه کرده بودم و هنوز هیچ کس رو پیدا نکرده بودم برای چاپ این کتاب. اولین کتابم که بالاخره چاپ شد، یعنی اولین کتابم که تو ایران چاپ شد، چون یه کتاب بچه ها بود، کتابی بود به نام پیانوی گم شده، و این کتاب رو من به خواست یکی از دوستانمون که اومده بود اینجا توی نمایشگاه کتاب فرانکفورت و این کتاب رو خریده بود ترجمه کردم، راستش فقط به خواست اون بود و اینا، ولی کتاب در اومد و این کتاب که در اومد من احساس کردم که حالا وقتی کتاب در اومد من احساس کردم خب فردا چیکار کنم، برنامه بعدی چیه، و اون موقع آشنا شدم با یک کتابی به نام موزه بیگرایی تازه در اومده بود، کار پاموک بود، و این کتاب رو خوندم و احساس کردم خیلی به ما نزدیکه و خیلی دوست دارم ترجمهش کنم. این کتاب ترجمه شد. بعد از اون 2 تا کتاب آلمانی دیگه هم که دیگه فکر میکردم اصلا کار ترجمه دستم نباشه، یه اشکالی هست تو زندگی، اون 2 تا هم ترجمه کردم، ولی هیچ امیدی نداشتم که این کتاب ها در بیاد، تا اینکه کتاب فروشی من نشر فروخ حاضر شد اولین کتاب من رو موزه بی‌گناهی رو دراره، و این شروع یک دوره‌ای شد که بالاخره آدم این امید رو داره که حالا که من این کتاب رو در میارم بالاخره یکی این رو چاپ میکنه و به یک شکلی بالاخره به دست مردم میرسه، به دست اونایی که دوست دارم میرسه. لااقل اینجوری شد که من این کار شروع کردم.
تقریبا شروعش اتفاقی بود، ولی بعد از اون انتخاب کتابات به چه روالی، هر رو که دوست داری و یا مزبندی خاصی داری برای انتخاب و ترجمه؟
راستش اون اوایل که شروع کردم مثلا کتاب همین موزه بیگناهی از کارهایی که به من از روی ترجمه آلمانیش ترجمه کردم، ولی غیر از این کتاب و یه کتاب دیگه به نام حرامزاده استانبولی که مال الیف شافاکه، و هر دوی این کتاب رو خیلی دوست داشتم و هر دوی این دوتا کتاب رو آرزو داشتم که به شکل بدون سانسور، چون مطمئن بودم این دوتا کتاب هیچ وقت این شانس رو نخواهند داشت که به همون شکلی که نویسنده نوشته در ایران چاپ بشن، در این مورد شکی نداشتم، و به این دلیل خیلی میل داشتم که این دوتا کتابی رو که اینقدر دوست داشتم برای خودم اینقدر جالب بودن، یکیشون در مورد واقعا سرگذشت یک شهر و دومی در مورد یک نسل کشی و اثراتش در یک جامعه، دلم میخواست حتما این دوتا رو ترجمه کنم، اینها رو از ترجمه آلمانی ترجمه کردم، ولی راستش غیر از این دوتا باقی کتاب ها همه از ترجمه، یعنی از متن آلمانیه، و ترجیح میدم که اول از همه فقط به ادبیات آلمان بپردازم، چیزی که تا یه اندازه میشناسم، زبانی که میدونم، و فکر میکنم به اندازه کافی هم روی نویسندگان فعلی آلمان کار نشده. بله در ایران برتولد برشت، بول، توماس مان، اینا آشنا، ولی نویسنده های جدید آلمانی که خیلی هم زیادن و خیلی هم مسائلی رو مطرح میکنن که به نظر من باید برای جامعه ایران هم جالب باشه، اینا ناشناس موندن، و کار اصلیم راستش اینه، بیشتر به این کار علاقه مندم. ولی حالا اگه این وسط مثلا یه چیز خیلی جالبی پیدا کنم و همون احساس کنم که هیچ راهی برای ترجمهش تو ایران نیست و یا اینکه یک ترجمه بسیار دست و پا شکسته ازش در خواهد آمد، نه به دلیل اینکه اونا از ما واردتر نیستن، بلکه به دلیل این صد وحشتناک سانسور، اونا را طبیعتا دلم خود ترجمه هم میکنم. هنوز هم همین امکان وجود داره که با یک اثری برخورد کنم که بکنم اینو حتما باید بکارش بکنم، موقع حتما میرم سراغش.
ولی از چند سال آلمانی؟
ما دیگه خیلی دیگه قدیمی داریم، میشیم تو آلمان 37 ساله.
آه برای این که میگن دوشش براخه شبرش براخه، یعنی یه خارجی بیاد و کتابای آلمانی رو ترجمه بکنه، یعنی که خیلی با استعداد و باهوشی. حالا من میخوام که تو بیشتر و تک تک اسم کتاب تو برای ما بگی، چون به هر حال من هیچ کدوم از کتابای تو رو نمیشناختم و دوست دارم واقعا بخونم بشون. لطف کن دونه بدونه کتاب تو عنوان کن.
من میگم تا اونجایی که اون چیزایی که اینجا در اومد و ما تونستیم موفق شدیم که درش بیاریم، اول از همه همین موزه بیگناهی بود که مال اورهان پاموک بود و اولین کتابی بود که من تونستم تو آلمان در بیارم. بعد از اون دو تا کتاب من در ترجمه کردم که این دو تا کتاب به همت نشر مهری ولی فقط به شکل آنلاین چاپ شد، چون ما اصلا امکان انتشار اون موقع نداشتیم، ولی خوب خونده شد. من بازم خیلی خوشحالم که این امکان در اختیارم قرار گرفت که کتاب‌ها نه به شکل چاپی بلکه به شکل آنلاین، به شکل پی دی اف در بیاد و برسه به دست مخاطبین، که یکیشون هر دوشون کتابای یکیشون از طعم دانه سیب و دیگری از زنی در ما. اینجا من اشتباه کردم، زنی در ما هم از یک نویسنده ایتالیایی که الان اسمش هم تو ذهنم نیست، متاسفانه اینجا هم کتاب دستم نیست که بگم، ولی طعم دانه سیب داستان کتابی از کاترینا هاگنا است و این کتاب منو بسیار به یاد تابستانهای خودمون که نوشتم، دریا و آفتاب و خانه بزرگی که همه خانواده توش جمع میشن میندازه و اصلا به همین دلیلم ترجمهش کردم. کتاب بسیار زیبایی به نظر، ولی نه هیچ کدوم میگم در نیومده. بعد از اون دو تا کتاب بازم ترجمه کردم که این دو تا کتاب پشت هم بازم توسط نشر مهری در اومد. یکیشون به نام پرنده شب که کار خانم بایرنه و دومی کتاب آلتسلن که کتاب خیلی جدیده دورت هانزن ترجمه کرده نوشته و من ترجمهش کردم. این دو تا کتابم اتفاقا تو ایران پخش شد، هم به همت نشر مهری پخش شد تو ایران و من خیلی از این بابت خوشحالم که تونست این کار بکنه. و اتفاقا در مورد پرنده شب دوست داشتم اون جایی که اگه بخوایم در مورد زنان صحبت کنیم یه صحبتی هم در مورد پرنده شب داشته باشیم، کتاب مورد علاقه من خیلی زیاد. و بعد از اون همین کتاب خانم شافاک رو ترجمه کردم، الیف شافاک رو، به نام حرامزاده استانبولی که در مورد نسل کشی ارامنه هست در ترکیه، ولی نه فقط نسل کشی بلکه ارتباط جامعه با این پدیده. و این بر ما باید خیلی جالب، بر من خیلی جالب بود، چون ما درسته که در ایران نسل کشی نداریم ولی در آینده با یک مسئله خیلی جدی، یعنی مسئله گناه، مسئله این که یک اتفاقی افتاده و ما باید اونو حل کنیم، مسئله زدن یک گروه های مذهبی قومی یا هر چیز دیگه که در ایران در این سال ها پیش اومد و مشخصا در رابطه با باهایی ها پیش اومد، در رابطه با اقوام پیش اومد، و به نظرم خیلی این بر ما باید خیلی جالب باشه این پدیده، پدیده خودی غیر خودی در جامعه ترکیه. به نظرم خیلی خوب خواهد میشه خود به این مسئله پرداخت در کتاب حرامزاده استانبولی.
این آلمانی بود؟
نه دیگه، این متاسفانه من از ترکی، متاسفانه که بالاخره این زبان اصلیش ترکی بود، زبان اصلیش ببخشید انگلیسی بود. آه. ولی من از آلمانیش ترجمه کردم، یعنی از ترجمه آلمانی ترجمه کردم. ولی میگم این کتاب از اون کتابایی بود که به هیچ وجه شانس بدون سانسور چاپ شدن در ایران نداشت، به هیچ وجه. بعد از اون یک کتابی رو ترجمه کردم که خودم خیلی دلم می‌خواست کتاب رو ترجمه کنم، کتاب کسوف اثر آرتور کوسلر، که این کتاب از نمونه انگلیسیش سالها پیش تو ایران چاپ شده بود، یعنی ترجمه شد و چاپ شد، ولی اصل این کتاب که در زمان جنگ جهانی دوم تو آلمان گم شده بود به تازگی پیدا شد به هم به نام زونن فینسترنس، یعنی همون اصول. و من اینو از نمونه آلمانیش که تازه پیدا شده ترجمه کردم و این کتاب توسط نشر فروخ چاپ شد تو آلمان و بر خودم این خیلی کار با ارزشی بود، خودم خیلی دوست داشتم. حتی اگر که بگیم که چندین بار تو ایران چاپ شده توسط چندین مترجم مختلف، باز هم من دوست داشتم که اینو از اصل آلمانیش ترجمه کنم. داستان یک داستانیه که در یک ناکجا آباد در اصل پیش میاد، ولی خب تمام علامات مشخصه که در یکی از زندان‌های دوران استالینی هست و این نبرد انسان با خودش، با گذشتش، با شرایطی که پیش میاد، شکستش، نوع شکست و همه اینها میتونه یک کمکی باشه برای درک انسان ها توی جامعه توتالیتر. و آخرین کارم که امیدوارم این ماه تا آخر این ماه در بیاد کتابی هست به نام وزن واژه، Das Gewicht des Wortes، که نویسندش پاسکال مرسی است که اونم نویسنده سوئیس در سوئیس سوئیسیه ولی تو آلمان زندگی میکنه و به زبان آلمانی مینویسه. و این آخرین کتاب یک نویسنده‌ای که کتاب معروفش قطار شبانه لیسبون تو ایران خیلی معروف بود، خیلی فروش کرد و این کتاب آخرین کتابشه، میشه گفت فاصله زندگیشه چون خودش هم بالای 80 سال سنه. خب مرسی، امیدوارم که در پایان این ماه دیگه تا آخر سپتامبر به دستمون برسه و این هم توسط نشر مهری چاپ بشه.
شانسی که داداری تو کشوری زندگی میکنه که کتابخون فراوانه. من چند وقت پیش آلمان بودم و رفتم یه کتاب بخرم، باورم تو میدونی، تو بهتر از هر کس میدونی که من حدود 47 دقیقه صبر کردم تا نوبتم بشه برم پول کتابو بدم. یعنی اینکه این صفحه به این طویلی بود که مردم کتاب میخریدن.
مخاطب آلمانیه دیگه، درسته؟
کلا حتی خارجی هایی تو آلمان کتاب بودن. بعد اینجا من یکی یکی میبینم کتابخونه ها بسته میشن. یک کتابخونه شد مشروب فروشی، یک کتابخونه شد یه دونه لباس فروشی و همیشه یعنی پیدا کردن یک کتاب فروشی اینجا واقعا سخته. من میخواستم بدونم که مخاطبان تو بیشتر چه کسانی هستن؟ آیا زنان مخاطب تو هستن یا اینکه از هر جنسیتی هست؟
امیدوارم اینطور نباشه، امیدوارم همه یک ترکیب مخلوطی باشه از زنان و مردان و بیشتر از همه آرزو دارم که جوانان باشن طبیعتاً، که شاید بیشتر از همه احتیاج به کتاب خوندن داشته باشن، بیشتر از همه احتیاج به سری تجربیاتی داشته باشن که دیگران بهشون بدن. امیدوارم اینجوری باشه، ولی خب آدم هیچ وقت نمیتونه بگه که کیا بیشتر خوندن یا اصلا چقدر خونده شده. واقعیت اینه که مخاطب ترجمه تو ایرانه، تو کشور، چون خیلی ها اینجا خودشون میتونن اگه زبان آلمانی رو بلدن بالاخره به اصل متن کتاب دسترسی دارن، ممکنه که خودشون بخوان اونو بخونن. مخاطب ترجمه در هر کجایی همون کشوری که آدم به اون زبان ترجمهش کرده و به همین دلیل من خیلی دوست دارم که کتاب ها تو ایران ترجمه پخش بشه با تمام اشکالاتی که داره، با اینکه گاهی وقت آدم میبینه خب چاپ غیر قانونیه، ناشر زیاد هم سودی نمیبره و وقتی ناشر سود نبره زیاد هم راضی نیست از کارش، ولی با همه اینها من خیلی خوشحال میشم وقتی میبینم که مثلا یکی از کتاب‌ها و مخصوصا این حرامزاده استانبولی خیلی خوشبختانه میشه گفت خیلی خوب تو ایران رفت. من برام خیلی عکس دادن که مثلا روی بساط کتاب فروشی های دورگرد هست و اینا، حالا اگر غیر قانونی قانونی هرچی هست بر من بسیار با ارزش بود این تجربه که آره این کتاب تو ایران هست. و حالا که شما در مورد افغانستان صحبت کردین، باید بگم که ما خیلی دو بار همین حرامزاده استانبولی تو افغانستان تجدید چاپ شد توسط یه ناشری که من واقعا ازش ممنونم. و امیدوارم هر جور هست به سلامت باشه و این دوران دشوار رو پشت سر بذاره.
توی صحبتات اشاره کردی به مطلبی در کتابت که دوست داشتی درباره صحبت کنی.
در مورد پرنده شب بود، درسته؟
بله.
ما چون الان جمع زنانه است و بالاخره میخواد نظرم داریم، من خواستم بگم که برای من همیشه جنبش زنان تو آلمان خیلی جالب بود. خیلی همیشه به این زنان متفاوتی که کاری کردن که جامعه آلمان به زنهاش احترام بذاره، کم کم وارد این قضیه بشه که زن و مرد برابرن، خیلی به این موضوع برام خیلی جالب بود. و یکی از چهره هایی که میتونم بگم برام خیلی جالبه، شخصیت اصلی این کتابه، البته خب این کتاب بر اساس یه سری واقعیت ها و یه سری هم طبیعتا خیال پردازی های نویسنده اینگبورگ بایر نوشته شده، و این داستان یک مترجم ناشریه که طبق چیزی که تو کتاب نوشته شده و البته خیالیه ولی بالاخره حتما ریشه های واقعی داره، که در کل خودت که خودت زندگی کردی، که در کل حدود 800 سال پیش اولین کتاب رو برای زنان، یعنی به طور عمده برای زنان، به زبان آلمانی ترجمه میکنه از لاتین که زبان خب زبان با فرهنگیان و زبان دانشمندان و زبان علمی و زبان فلسفی بوده. این یک داستان زنانه رو ترجمه میکنه و خودش هم در میاره، و جالبه با اینکه سالهای سال با پدرش کار میکرده و اصلا کار چاپ رو بلد بوده، همه اینها رو بلد بوده، برای چاپ این کتاب ارثیه مادرش رو میفروشه و این کتاب رو چاپ میکنه. این کتاب برای من بسیار از این نظر ارزشمند بود و میشه گفت که دلیل این که این کتاب رو اصلا ترجمه کردم، اولا به خاطر اینکه من کل رو خیلی دوست دارم، مرکز فرهنگی استان ماست و این کتاب تو اون شهر پیش میاد و من بارها رفتم و اون چی میگن ادامه دیوار کلن رو دیدم که حتما خودم دیدی، که اون دیوار قدیمی کلن رو هنوز نگه داشتن، محلات کلن هنوز اسم 800 سال پیش برشونه، همون نوی مارکت، هوی مارکت و اینا. و بعد این کتاب تو این جو نوشته میشه، تو جوی که اگه زنها پاشون یخوردی این ورون ور میذاشتن به جرم مثلا جادوگری یا هر چیز دیگه سوخته میشد. این آدم، این دلای کتاب پرنده شب ما، تو این جو این کتاب رو ترجمه و چاپ میکنه و تمام زندگی شروعش میذاره و این خیلی برای من جذاب بود توی این کتاب. در مورد یک چهره دیگه ببخشید، حالا اگه میتونیم در مورد این جنبش زنان هم صحبت کنیم در آلمان تا یه حدی، یا اینکه سوال دیگه اگه میخوایید مطرح کنیم.
نه حتما.
چهره دیگه ای که توی این جنبش برای من خیلی جالب بود، یعنی این چهره های متفاوت، ببینیم ما مثلا میگیم روزا لوکزامبورگ که یک زن سیاسی فعاله، چه میدونم انقلابی بوده و حتما نقش داشته، در این شکی نیست، ولی اون طرف این چهره هست به نام هیلدگارد فون بینگن که یک زن راهبه بوده و یکی از اولین فیمینیستایی شاید میشه گفت آلمان بوده که دیر زنها رو از دیر مردان جدا کرده، به خاصیت‌های دارویی پرداخته، به جنسیت زن پرداخته، به این که زن هم عواطف که نه کشش‌هایی داره و به مسائل جنسی و اینها رو پرداخته، و این هم یکی از چهره‌های خیلی معروف، یکی از فمینیست‌های خیلی معروف آلمان بوده، که همینجوری اگه بیای میرسیم به سوفی شول و به خیلی چهره‌های دیگه که این وسط بودن، خیلی هاشون معروف نیستن، اصلا اسم ندارن، زنهایی که توی جنگ جهانی دوم زندگی ها رو گردوندن و بعد از اون دیگه حاضر نشدن برگردن به اون جایگاه اولیه‌شون. تلاش های اینا موجب شده که تو دهه اواخر دهه 50 زنهای آلمانی هم حق رأی داشته باشن، هم اجازه باز کردن یه حساب برای خودشون داشته باشن، هم اجازه سفر، هم اجازه نگهداری فرزند و خیلی چیزای دیگه. اینها واقعا کارهایش میشه گفت چه بشه گفت غیر تشکیلاتی زنانی بوده که در عمل تونستن خودشون رو ثابت کنن، و این بر من همیشه خیلی جالب بود که بدون حتی اینکه حتی بدونن دارن چی کار میکنن به حقوق خودشون رسیدن و خواستم فقط اینو بگم که بر من این زنها شاید خیلی جالبن توی زندگی مردمان.
اشاره کردی به کارل. دیروز یک تظاهراتی بود در کارل، در موردش چیزو میدونی؟
ما میشه گفت، یعنی میشه گفت که حتما برای 33 میشه یه جمعیتی هست شد اسمشو تو که تو پل زندگی کردی بدونی، جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی، که یه سابقه 35 ساله 36 ساله تو پل داره و در 33 سال پیاپی این انجمن هر سال در سپتامبر به مناسبت های مختلف، به مناسبت روز حقوق بشر، به مناسبت های خاصی که تو ایران پیش میاد اینها برنامه میذارن، ولی در برنامه سپتامبر هیچ وقت قطع نمیشه و این برنامه سپتامبر که با همون بزرگ داشته جان باختگان سال 67 شروع شد که در همین سپتامبر هم رخ داد، هر سال گستردگی بیشتری پیدا کرد و مسائل جدیدی که تو ایران پیش اومد، جنبش های جدیدی که پیش اومد، همه اینا جان باختگان همه اینها جز این بزرگداشت شدن. ما هر سال روز یکی از روزهای سپتامبر، حالا بین هفته اول تا هفته دوم رو انتخاب میکنیم برای رفتن به توی همون زیر دوم معروف کلن جمع میشیم و بعد از یه سری برنامه هایی که امسال به طور عمده مهمانی داشتیم که از استکهلم که آقای سیام بذارید اسمشو دقیق بخونم اشتباه نکنم، آقای با اینکه چند بارم نوشتم بزن دیدم رفت
منم اسمشو دیدم دیروز،
آقای سیامک نادری که از شاکیان دادگاه نوری بودن، یکی از مهمانان این گردهمایی بودن، بسیار بسیار سخنان جالب و تاثیرگذاری رو گفتن در رابطه با هم دادگاه، هم در رابطه با کل این جنبش دادخواهی که بالاخره یک سر قضیه است و درست بعد از حرفای اینها ما انگار که دلمون خیلی گرمتر شد و خیلی مطمئنتر شدیم که داریم کار درستی میکنیم و هرچند که تعدادمون کمه، هرچند که گاهی وقتا آدم به شدت ناامید میشه، مخصوصا جریانات افغانستان، اشکالاتی که تو ایران هست و مرتب کرونا، این همه کشتار و بعد اینکه بالاخره همه ما یه جایی به اینجا رسیدیم که خب چه فایده داره، ولی وقتی یکی مثلا آقای نمازی میاد اونجا و میگه آقا دست شما درد نکنه، من چقدر خوشحالم که میبینم اینجا این جنبش دادخواهی جریان داره. و چندین سخنان دیگه هم داشتن که اونها هم به همین مسئله دادخواهی اشاره کردن و بعد از اون به رسم هر ساله ما رفتیم به سمت راین و گلهامونو به یاد این جان باختگانی که واقعا از سینما رکس دیگه شروع میشه، باید اینجوری بگیم، تا پشت بام مسجد رفاهی، تا جنبش های تا کشتار 60 تا 67 و بعد 88 بعد 96 بعد 98 خوزستان و همه اینها، به یاد همه این جان باختگان گلهامونو ریختیم تو آب و امیدوارم که یک روز دیگه اینجا نباشیم که این کار بکنیم، ایران باشیم و اونجا دنبال دادخواهی مثل دادگاه هایی مثل دادگاه های حمید نوری بود.
آیا آلمانی هم شرکت میکنن این برنامه؟
آلمانی ها البته ما سعی کردیم امسال، این چندین سال اخیر که بالاخره تعداد آلمانی دان ها بیشتر شده، یه سری شعارها به آلمانی باشه، یه سری صحبت ها به آلمانی باشه. خب آلمانی ها بیشتر گوش میکنن، معمولا یه خبرنگاری هست که گزارش کوتاهی میده. این بار بیشتر میشه گفت که پرسش بود از جامعه آلمان سر مسئله افغانستان، سر مسئله کنار اومدن که چه اتفاقی افتاده و چطور شده که افغانستان به این شکل داره. بله بالاخره باستانش رو داره، کل شهریه که همیشه توجه رو به خودش جلب میکنه در این زمین.
جف چطور بود؟ احساس میکرده که همبستگی بین گروه ها وجود داره و یعنی که مثل خیلی از تظاهراتی که اینجا میشه دست بندی و گروه بندیه؟
همیشه گروه بندیه، ما نمیتونیم کارش بکنیم، ولی بالاخره یه سری کسایی هستن که برای این برنامه خاص، برای جنبش دادخواهی، اختلافاتشون رو برای یه روزم که شده، برای چند ساعتم که شده کنار میذارم میام، و تلاش اون جمعیت هم اینه که البته خب همه ما نظر سیاسی خودمون رو داریم، ولی که امر دادخواهی به نظرم یه امر عمومیه. نمیتونیم ما بر اساس اینکه این گروه سیاسی یا اون گروه سیاسی چی میگه این رو محدود کنیم. امیدوارم که اینجور نبوده باشه، ولی بالاخره آدم میبینه که بعضی چهره‌ها به بعضی دلایل نمیان. یکی میگه پرچم هست، نمیاد. یکی میگه نمیدونم چرا فلان شعار داده شد. اینها هست و ما هم کارش نمیتونیم بکنیم، کارش هم نمیشه کرد، ما کار خودمون رو میکنیم بالاخره. همین اصلا فقط بگم چند دستگی هست تو کل مثل همه جای دیگه،
ولی در مجموع دلگرم کننده بود.
در مجموع من فکر میکنم که ما اجازه نداریم ناامید بشیم. اینطور بگم، ما واقعا حق ناامید شدن نداریم. تا وقتی مردم ایران اونجا هستن و دارن زندگی میکنن و هنوز به هر شکلی شده دارن ادامه میدن، ما حق نداریم ناامید بشیم. ساده میشه اینطور.
گلنا جان، چند تا سوال داشتم که خودت این سوالا پاسخ دادی قبل از اینکه من بپرسم. و اینکه کار جدید که گفتی که در حال بیرون آمدن، خودت کتابی نوشتی؟
نه.
میگن
نویسنده های ناموفق مترجم میشن. من اصلا البته به این
اصلا مترجم
نیست.
نگاهی کن به شاملو.
من خیلی چیزای کوچیک کوچیک برای خودم می نویسم، برای دل خودم.
ولی دل ما هم بیرست دیگه.
ولی فکر میکنم که خیلی راستش رو بخوام بگم، فکر میکنم خیال پردازی لازم رو دو تا چیز میخواد نویسنده که اگه نباشه بهتره که ننویسه. یکی شجاعته به نظر من و یکی هم قدرت خیال پردازیه. این دوتا رو خودم احساس میکنم تو خودم کافی نیست، ولی خیلی خیلی خوشحال میشم که به یک کتابی توی یه زبان دیگه بدم. یعنی به کتاب یک این امکان رو بدم که نگاه خوانندگان بیشتری داشته باشه. همینم کتابی که خودم خیلی دوست دارم. من هیچ وقت اصلا بر اساس چی میگن قرارداد یا بر اساس اینکه کسی به من پیشنهاد کرده نتونستم کتابی ترجمه کنم. خودم باید اون ارتباط ویژه رو باش برقرار میکنم. همین برای من یه جورایی مثل نویسندگیه. من کافیه میشه گفت.
مجبوریت نمیکنم، ولی اگه دوست داشتی موضوعی هست که خودت دوست داشته باشی صحبت کنی و من نپرسیده باشم از تو؟
نمیتونم در چه مورد. یه مورد کوچیکی فقط میخواستم بگم، اونم اینه که خیلی خیلی دوست دارم و علاقه مندم که رابطمون با مترجمین ایران نزدیکتر باشه و من یه احساسی همیشه دارم که اونها ما رو به شکل، اولا که زیاد جدی نمیگیرم، میگن خودم خارج از کشور نشستم دارم این کارو میکنم، حالا اونش مهم نیست جدی گرفتن یا نگرفتن زیاد مهم نیست، ولی من دوست دارم که ما رو به شکل مثلا یک رقیب یا یک کسی که میخواد، وقتی ما میگیم مثلا مشکل سانسور تو ایران هست، فکر نکنن که ما منظورمون اونها هستیم. اونها هستن، اصلا اینطور نیست. من مطمئنم که مترجمین بسیار قابلی داریم تو ایران و خیلی هم پرتوانن، خیلی هم کارشون خوبه، ولی واقعیت اینه که وقتی ما داریم میگیم آقا جان این کتاب درست در نیومده مثلا، یا نمیتونه اصلا درست در بیاد، این اصلا ربطی به مترجم نداره. این مربوط میشه به یک سیستم واقعا جنایتکاری که حتی دست اصلا ادبیات بر نمیداره، حتی دست اصلا مفاهیم بسیار عمومی بر نمیداره. یعنی به بعضی اینکه احساس کنه یک خطری هست میفته سرش و میخواد اونو نابود کنه، میخواد اونو خفه کنه. و من فکر میکنم، خیلی من شنیدم، خیلی میشنوم که میگن مرد ایرانی ها کتاب خونیست، ایرانی ها کتاب نمیخونن، ایرانی ها اصلا نمیدونم چی، ولی واقعا من فکر میکنم ایرانی ها یه درصد بزرگی از اعتمادشون رو به کتاب خوندن از دست دادن، به مطالبی که میخونن از دست دادن. چرا؟ چون ترجمه ها واقعا تیغ سانسور تیکه پارشو میکنه، گاهی وقتا واقعا تیکه پارشو میکنه، و نوشته هایی هم که خود در میاد طرف وقتی کتاب رو دستش میگیره میدونه که این نویسنده در ذهنش یک سانسوری کرده این کتاب رو نوشته. چرا؟ چون باید یک شانسی داشته باشه کتاب در بیاد. من فقط خواستم همین رو بگم که من واقعا خودم رو یک جزی از همونا میدونم که تو ایران هستم و اصلا دیگه هیچ راه دیگه نداریم جز اینکه با هم باشیم.
بناز عزیزم سپاس از وقتی که گذاشتی با تمام
از شما خیلی ممنون
و اون دغدغه‌ای که امروز داشتی ولی با این حال سر ساعت اومدی و ممنونم از تو
و منم همین
میکروفون در اختیار توست برای خداحافظی با شنوندگان ما.
خیلی ممنون. من از شما خیلی ممنونم. امیدوارم که گفتگوی خوبی باشه و امیدوارم راضی باشی و امیدوارم که باز هم جامعه کتابخون ایران بیشتر از نویسندگان، مترجمین، شاعرین، شاعرانش حمایت کنه و بخرن کتابا رو واقعا و بخونن و بخرن و بخون بیشتر از همه بخونن، حتی نخریدن هم مهم نیست، بخونن. این بر ما بالاترین دلگرمیه. خیلی ممنون.
ممنون از تو و در اینجا بدرود میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو پویا. ایام بکام.
در این وطن، در این زمین و آسمان، در این دیار مرخیز باستان، در این فضا، در این بهشت جامدان، در این زمان و جست و جوی کاروان، در این زمان و جست و جوی کاروان،
و جست و جوی کاروان زندگی،
زندگی
با تو اوج فکران زندگی،
زندگی
با اتفاق و با همی و یک دلی
روانه ایم و میرم ایم و میرسیم، روانه ایم و میرم ایم و میرسیم. در این وطن، در این زمین و آسمان، در این دیار مرخیز باز، در این فضا، در این بهشت جاودان، در این زمان و جست و جوی کاروان، در این زمان و جست و جوی کاروان. شعار ما برادری و با همی، سعادت و نوای صلح دائمی، سلام و امن و اتحاد و یکدلی، برای کافه ملت برابری، برای کافه ملت برابری.
خاموش با جنگ های جنگ ها،
جنگ ها
مباد زنده امتیاز رنگ ها،
رنگ ها
اوها، یکی شوید برادران و خواهران،
برادران و خواهران یکی شوید، برادران و خواهران یکی شوید. در این وطن، در این زمین و آسمان، در این دیار مرخیز باستان، در این فضا، در این بهشت جاودان، در این زمان و جست و جوی کاروان، در این زمان و جست و جوی کاروان، در این زمان و جست و جوی کاروان.